بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل امر به معروف و نهی از منکرند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 365 از حکم نهج البلاغه فرمودند: ایها المؤمنون انه من راء عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقد سلم و برئ. خیلی دقت بکنید، سه مرحله رو ایشون بیان میکنه. اولی مرحله: ای گروه مؤمنان، هر که ببیند ستمی به کار برده میشه و مردم رو به کار زشتی میخوانند و آن را به دل انکار کند، پس رهایی یافته. یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط تو دلش ناراحته که چرا داره اینجا یه همچین اتفاقی میفته و بیزاری جسته. این رهایی یافته و بیزاری جسته. خودش بالاخره یه مرحله است، مرحله کاملی نیست، ولی دیگه این رو جز اون گروه نمی‌نویسن. حالا اینجا توضیح داره، من نمیخوام وارد توضیحاتش بشم. و من انکره به لسانهی فقط اجره و هو افضل من صاحبه. هر کسی به زبان خودش اون کار زشت رو زشت بشماره، بیان بکنه که آقا نکن، این بهش یه اجر و مزدی هم میدن، به اجر و مزد رسیده. پاداشش از اون کسی که فقط به دل انکار داشت بیشتره و هو افضل من صاحبه، از اون دیگری بهتر. و من انکره به سیف لتکون کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا و ذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. هر کس به شمشیر به مقابله برخیزه، اون بدی رو دید، منکر رو دید، یکی با قلبش ناراحت بود، یکی به زبانش هم گفت آقا نکن، یکی نه اقدام کرد تا کلمه خدا برتر و کلمه ستمگران پایین تر قرار بگیره، او به رستگاری رسیده و به راه راست قیام کرده، نور یقین و ایمان بر قلب او تابیده. خدای تعالی همه ما رو موفق بکنه که این واجب فراموش شده رو به خوبی دنبال بکنیم. یه صلوات بفرستیم. باید همین اول خطبه از مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی که به فرمان رهبر معظم انقلاب لبیک گفتن و همچون سربازی فداکار وارد عرصه شدن و نقشه های شوم دشمنان رو خونسا و چشم دشمن رو کور و او رو مأیوس کردند و نام خودشون رو یک بار دیگه در دفتر افتخارات ملت ثبت کردن، تبریک عرض کنم به خصوص مردم ولایت مدار البرز که جزء چند استان رکورددار جمعیت در این دوره بود، به ویژه کلان شهر کرج که مثل همیشه مردم خوش درخشیدن. همه باید شاکر این نعمت بزرگ باشیم که بعد از 47 سال تهدید و ارعاب و دشمنی و تحریم و محرومیت نسبت به سالهای قبل و حضور مردم گسترده تر بود. این افزایش جمعیت پر از پیامه، هم برای داخلی ها هم برای خارجی ها، خارج نشین ها، این هم از این بعد پیام گرفته باشن که گرفتن، آثارش معلومه. این حضور نشان داد اگر ملتی بخواهد بدون اتکای به قدرت های بیگانه و فقط با تکیه بر خدای لاشریک عمل بکنه، چه حماسه ها که خلق خواهد کرد. پشتوانه ملت ایران تکیه به خدا، مکتب اهل بیت، رهبری امام المسلمین، شهدا و خود مردم هستند. مردم هستند که قدرت می سازند و محاسبات دشمن رو برای خونسا کردن حرکت یا متوقف کردن ملت از حرکت به سمت جلو به هم می ریزند. اینا مردم هستند. رتبه های برتر دنیا رو در علم و فناوری، در اوج تحریم ها و توطئه ها و جنگ های سخت و نیمه سخت و نرم همین مردم به دست آوردن. که اگر بخوام شروع کنم به بیان دستاوردها، خطبه مسیر دیگری رو طی خواهد کرد. 47 سال است در حال انجام پروژه های مختلف بر علیه مردم ایران هستند. چه چیزی دستگیر شما شد؟ من جرب المجرب حلت به ندامه. این یه ضرب المثل عربی است، فارسیش میشه آزموده را آزمودن خطاست. شما مردم ما رو 47 ساله دارید آزمایش میکنید، پس چرا عبرت نمیگیرید؟ نظام اسلامی استوار و مقتدر در حال پیشرفته. همین ایران قوی ترس به جان اونها انداخته، لذا القاء ناکارآمدی میکنن یا سنگ اندازی در مسیر پیشرفت ایران رو انجام میدن. امسال از ماهای قبل رسانه‌های ضد انقلاب تا توانستند برنامه ساختند، گفتند و گفتند، القا کردند در کشور بین حاکمیت و مردم گسست به وجود آمده، یا اینکه مردم در امور اجتماعی مثل همین راهپیمایی‌ها و امثال اینها شرکت نخواهند کرد و بی‌اعتنایی وجود داره. فتنه هم حتی درست کردند که تحت تأثیر قرار بدن. حتی گفتن ایران در دنیا منزوی است و امثال این حرفها که مردم را از حضور منصرف کنند. اما برپایی راهپیمایی در 1400 نقطه ایران با این عظمت بعد از جنگ دو روزه داعش‌گونه‌ای که راه انداختن، باطن کثیف خودشون رو نشان دادن که با اصل دین عناد دارن، کاری با انقلاب و ایران ندارن، اونا اصل دین با اسلام مخالفت دارن، از سالهای قبل هم شروع کرده بودن و یک کتاب آیات شیطانی رو ننوشتن. اون کتاب آیات شیطانی ریشش مخالفت با اصل دینه که همین ایام سالگرد صدور حکم ارتداد اون مردک خبیثه. کاریکاتور ساختن، ده ها مطلب از این قبیل. خب راهپیمایی در 1400 نقطه ایران به همه اونها فهمون که واقعیت جامعه ایران چیه. حتی راهپیمایی در کشورهای دیگه هم برپا شد. همینه که میگفتن ایران منزویه، مقامات کشورها به ایران، به مقامات ایران تبریک گفتن، به مردم ایران تبریک گفتن. میگن اینها که شرکت کردن مزدور رژیمه، مزدور رژیمه. خب اینو باید اولا احسن گفت که این همه مزدور درست کرده رژیم، این همه مزدور. لطیفه میگن بعضی وقتا. بعضی از خبرگزاران خودشون ناخواسته گفتن که شاید نمیخواستن بگن، نزدیک به 40 میلیون نفر جمعیت در سراسر کشور در این راهپیمایی شرکت کردن. خب اگر چند میلیون نفر مزدورند، اون تعدادی که آمدند و اختشاش کردند و مردم رو کشتند و غارت کردند و قرآن و مسجد رو سوزاندند، اونها مردم ایرانن؟ آیا اون ورزشکار و اون سلبریتی که تا توانسته از این ملت برداشت داشته حالا رفته اونور آب به ایران و ایرانی توهین میکنه، به مقدسات ملت توهین میکنه، استقلال و عزت ملت ایران رو زیر سوال میبره، این ایرانیه؟ شما ایرانی ها رو نمیشناسید. دشمن در اتاقهای فکر، خبر، تحلیل، مستند، طنز و امثال اینها رو به صورت انبوه تهیه میکنه و با تکرار اونها قصد داره که دل و ذهن افراد و جامعه رو در اختیار بگیره و حقایق کشور و انقلاب رو هر جور که میخواد به مخاطب القا بکنه. گاهی هم او رو از جنگ و حمله نظامی میترسانه که حمله نظامی نزدیکه، اگر حمله کنن چیزی از ایران نمیمونه. این چه سیاستیه که نظام در پیش گرفته که سایه جنگ از سر ما برداشته نمیشه و همسال این حرفا که میخوان به این وسیله مقاومت داخلی رو بشکنن. توجه دارید دشمن دوست داره ما کاری رو بکنیم که خودش دوست داره و جنگ روانی بهترین وسیله است که ما رو در اختیار بگیره و خوشبختانه رفتار مردم هوشیار این روش دشمن رو خونسا کرده. رفتار مسئولین هم در این زمینه قابل تقدیره، گفتارشون هم در مواقعی که سخن میگن، ببینید مثلا وزیر دفاع فرمود به این که این شایعات صرفاً برای برهم زدن ثبات روانی و اقتصادی جامعه است. واقعیت میدانی نشان میدهد دشمن از عملی کردن تهدیدات خود ناتوان است. بهترین راه مقابله حفظ آرامش عمومی، اعتماد به توان دفاعی کشور و شفافیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی است. این وزیر ما داره این رو میگه، درست در همون مسیر حرکت میکنه. از اول انقلاب تا تشکیل جمهوری اسلامی و تا امروز مردم یک شعار محوری داشتن و اون استقلال و آزادی بوده و همین استقلال طلبی او رو به دنیا معرفی کرد، انقلاب ایران رو معرفی کرد. ایران با همه کشورهای دنیا و همسایگانش روابط دیپلماتیک و اقتصادی برقرار کرده و داره و هرچه تلاش کردن او رو منزوی بکنن تا حالا نتوانستن. امروز همون ایرانی که به نسل جوان القا میکنن منزوی است تا در راه، تا در اراده و عزم او تزلزل ایجاد کنن و جامعه رو مأیوس بکنن، در همین شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی پیچیده و فشارهای سنگین مستکبرین عضو پیمانهای تأثیرگذار منطقه‌ای و بین المللی است، با کشورهای منطقه مراوده داره، در آفریقا و آمریکای لاتین شریک تجاری داره. صحبت‌های چند هفته قبل بنده رو فراموش نکنید. در نظم جدید آینده جهان ایران یکی از تأثیرگذارترین و بازیگران اصلی خواهد بود. یقیناً همه باید وارد عرصه تبیین واقعیت‌های انقلاب و دستاوردهای اون بشیم. همه باید از داشته‌هامون بگیم، همونطوری که آقا فرمودن نباید بگذاریم روایت اول رو دشمن بگوید. اونها از پیشرفت‌های ما عصبانی هستند. چه خوب، چه بهتر، بذار عصبانی باشن. هر ماهواره‌ای که پرتاب می‌شود، هر دارویی که ساخته می‌شود، هر توانمندی که به ما اضافه می‌شود، اونها را عصبانی می‌کند. بذار از ما عصبانی باشن. آیا ما برای موجودات خبیث و کثیفی که این روزها جنایات اونها رو شنیدید که حتی تا آدم خوری هم پیش رفتن چیزی جز مرگ برای اونها بخواهیم؟ اون سگ زردی که برادر اون شغالی که چی میگن سگ زرد برادر شغال برادر سگ زرده، یکی برادر اون یکیست، آیا او رو هم که اسرائیل فراموش کنیم؟ بنابراین سگ زرد برادر شغاله. بنابراین یکی از پیام‌های روشن راهپیمایی این است که تهدید ایران فایده ای ندارد و اگر تعاملی با کشورهای دیگر صورت می‌گیرد از روی اقتدار است که پشتوانه مردمی این مرحله را همراهی می‌کنه. چقدر مردم ما هوشیار و آگاه به مسائل هستند که بین کمبودها و حمایت از نظام و رهبری فرق قائل میشن. ضمن اینکه گله‌مندی دارند از وضعیت موجود اقتصادی و بعض سوء مدیریت های دستگاه اجرایی، اما در دفاع از اصل نظام کوتاهی ندارند و برای و این حرکت و این عظمتی که ایجاد شد برای مسئولین مسئولیت مضاعف میاره. نباید لحظه ای در خدمت رسانی به این مردم کوتاهی کنند. اگر مسئولی نمیتواند جهادی و با تمام قوا برای مردم کار کند، کنار برود. رئیس جمهور محترم او رو کنار بگذاره. دستگاه قضا هم باید به جد و با سرعت به مفاسد اقتصادی و مفسدان بپردازه. تعلل و کوتاهی در این امور و موارد خسران عظیم به دنبال داره. امروز دستگاه قضا کشور باید آبروی اون عده کمی که با آبروی نظام با راندخوری و فساد بازی میکنند مثل امیرالمومنین علیه السلام آبرو اونها رو ببره، با صدای بلند این تکبیرها نشان دهنده این است که مطالبات مردم از دستگاه‌های مسئول جدی است و این خواهان خواسته عمومی مردم راجع به این زمین است. با صدای بلند عدالت رو دستگاه قضا باید با صدای بلند عدالت رو فریاد بزند و در عمل نشان دهد که کوتاهی ندارد تا امید مردم بیشتر بشه. اون وقت گرانی‌ها و سختی معیشت رو که مردم میفهمند، کمبودها رو درک میکنند، مسائل و مشکلات رو متوجه هستند، اون موقع اینها هم قابل تحمل تر خواهد بود، انسجام رو هم بیشتر میکنه. خب یه صلوات بفرستید. هفته گذشته راجع به مسجد من عرض کردم، چون این روزها دیگه روزهایی که بعد مساجد رو تکریم کنید، قبار روبی کنید. یه نکته دیگه هم عرض میکنم، به ماه مبارک داریم نزدیک میشیم. کارکرد مسجد رو بهش بیشتر توجه داشته باشید. همونطوری که میدونید خانواده یکی از اصلی ترین نهاد اجتماعی است. سنگ بنای شکل‌گیری جامعه خانواده است. همه ادیان الهی در همه فرهنگ ها به خانواده و نقشی که در تربیت فرد جامعه داره اهمیت دادن. اتفاقا دشمنان ما هم نسبت به خانواده و تشکیل خانواده در امت اسلامی به خصوص در بین ما ناراحتن. با تغییر سبک زندگی تلاش میکنن که خانواده فرو بپاشه و به سمت فروپاشی خانواده حرکت میکنن. افزایش طلاق در جامعه شاید ریشه در همین بخش داشته باشه، طراحی هایی که شده. بنده میخوام عرض کنم درست در همین نقطه مسجد میتونه ورود کنه، دست خانواده‌های آسیب دیده رو بگیره، با استفاده از آموزه‌های اسلامی مشکل زوجین رو حل بکنه. از اونجا که فعالیت‌های مسجد فقط برنامه‌های عبادی نیست، در زمین‌های مختلف گسترش داره، باید موانع حضور خانواده‌ها در مساجد برداشته بشه. اولا موانع رو بشناسیم، بعد اونها رو برداریم تا حضور مردم حداکثری بشه. خانواده‌ها در فعالیت‌های دینی و اجتماعی مساجد با اقتضائاتی که هر محله‌ای داره، هر منطقه‌ای داره، این رو باید ترغیب کرد. در نظافت مسجد، بهداشت مسجد، خانواده‌ها رو شراکت بدید. فقط خادم مسجد نباشه، مردم همه گروه‌های مختلف بیان. قسمت حضور بانوان رو در مساجد جذاب‌ترش بکنید. رنگ و لعاب بیشتری بهش بدید. اونها که حاضر بشن، فرزندانشون هم میارن، همسرانشون هم میارن. از حضور کودکان و نونهالان و جوانا و نوجوانا در مسجد غافل نباشید. برنامه ویژه داشته باشید. امام مسجد رو در برقراری و برگزاری این امور کمکش بکنید. امام اگر توانایی لازم رو نداره، کسی رو در کنار خودش برای این امور قرار بده. امور مادی و معنوی مسجد وقتی پیش میره که همه با هم فعالیت بکنن. هیئت امنا از همت والا باید برخوردار باشه. باید روحیه کار جمعی داشته باشه. باید تقسیم کار داشته باشه. همه باید تقسیم کار داشته باشن. و البته هیئت امنا رو هم امام مسجد باید انتخاب بکنه و از افراد شایسته که کار جمعی رو بلدند و علاقمند هستند باید باشن. یادمون باشه کسی مالک مسجد نیست. فکر نکنید اگر آمدید کمک کردید به مسجد و یه هزینه دادید حالا دیگه هر کاری تو مسجد، نه، مسجد مال خداست و کسی مالک مسجد نیست. حتی کسی که ساخت و کمک کرد و زمین داد نقشی دیگه نداره. امام هم که اونجا قرار میگیره، امام رقبات و اون چیزهایی که وقف شده اونجا رو مواظبت میکنه، و الا مالک مسجد به اون معنی که تو ذهن بعضی هست نیست. 29 بهمن هم روز بزرگی بود، سال 56، سالگشت اون حماسه مردم تبریز که تبریز در تحولات انقلاب به خصوص سال آخر از شهرهای مهم و تاثیرگذار بود. اون قیام 29 بهمن سال 56 حرکت عظیمی بود. با اینکه واکنش به یعنی 40 قیام 19 دی مردم قم بود، اما رژیم شاه رو به اون حرکت به لرزه انداخت و منشأ قیام‌های بعدی مردم در سراسر کشور شد و تا پیروزی انقلاب هم ادامه پیدا کرد. اما ماه شعبان در حال سپری شدن است. آخرین مطلبی که عرض می‌کنم و بعد دیگه یواش یواش بخوانیم اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا في ما بقي من، خدایا اگر ما رو در این مدت ماه شعبان مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار ندادی، در این روزهای پایانی همه ما رو بیامرز. این رو باید از خدا دائم تا روز تا اون لحظه آخر از خدا بخوایم. اواخر هفته هم ان شاء الله وارد ماه نزول قرآن و رحمت و ماه رحمت و برکت و مغفرت الهی خواهیم شد. از همین اول ماه با توجه وارد بشیم. ماه رمضان به عنوان برترین ماه با امام عصر ارواحنا فدا به عنوان برترین انسان شباهت‌های زیادی داره. این پیام رو میده که ماه مبارک بهترین زمان برای تربیت یاران امام عصر ارواحنا فدا. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و از این نزول هدفی هست. هدف چیه؟ جز هدایت انسان هدفی دیگری نیست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که هدایت و هدایت به استوارترین راه هاست. سوال، استوارترین راه کدام است؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. قرآن برای چی آمده؟ برای هدایت. هدایت به کجا؟ استوارترین راه. خب استوارترین راه کدام است؟ از امام صادق علیه السلام سوال شد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این اقوم چیه؟ قال یهدی الی الامام، یعنی امام. این ارتباط ما با امام زمان از شب اول که شروع کردید رابطتون رو با امام عصر ارواح و نافدا در ماه مبارک رمضان تقویت بکنید. اون نکته‌ای که وجود داره این است که اگر بخواهیم از برکات ماه رمضان بهره مند باشیم باید توجه به امام عصر داشته باشیم. اون روایت معروف رو رسول خدا در همین جمعه پایانی ماه شعبان برای مردم خوندن که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، عملکم فیه مقبول و دعاؤکم فیه مستجاب. دعای شما در ماه رمضان مستجابه. خب چجوری مستجابه؟ بیایم خدمت امام عصر. در زیارتنامه امام عصر ارواح نافدا میخونیم اشهدو ان به ولایت که تقبل الاعمال، ما با ولایت تو اعمالمون مورد قبول واقع میشه. در دعای ندبه هم این گونه عرض میکنیم و دعا انا بهی مستجابا. دعاهایی که ما در ماه رمضان از شب اول تا پایان روز عید فطر داریم، این دعاها به واسطه تو به اجابت میرسه، همونطوری که دعا به واسطه ارتباط با امام مستجابه. اگر بتوانیم رضایت اون حضرت رو هم جلب بکنیم، خدا هم از ما راضی خواهد بود که در زیارت جامعه عرض میکنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. این هم مقدمه ماه رمضان باشه تا حالا انشالله زنده بودیم راجع به ماه رمضان بعدن هم عرض بکنیم. دو تا هم تذکر اینجا باز من راجع به اینکه دوستان خیلی این رو گفتن، من دیگه اینجا باز عرض میکنم چون به مسئولینش مکرر در مکرر گفتم و قولم دادن اما در مقام عمل دیده نشده، ناچارم که اینجا عرض بکنم. و اون یکی اتوبوس هایی است که بنا شده مردم رو در نقل و انتقال کمک بکنن و رجعت زمینه حضور مردم رو در نماز جمعه تسهیل بکنن، که متاسفانه هی تذکر میدن که این کار نمیشه و من همینجا دارم تأکید میکنم که این کار باید بشود، تسهیلات لازم رو فراهم کنن، اذیت نکنن. بعض وقتا اتوبوس میاد میره یه جایی نگه میداره که این پیرمرد پیرزن بالاخره به زحمت باید بیفته. یکی هم صوته که باز من برای صوت روز 22 بهمن از همه شما عذرخواهی میکنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما. رهبر معظم انقلاب تأیید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمة الله.